با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب غلاطیان، ادامه فصل 5. دوستان عزیز، در برنامه گذشته پولس بر زندگی مسیحی به یاری روح القدس تاکید کرد که در این زندگی رعایت احکام و رسوم مذهبی مهم نیست، بلکه مهم ایمانی است که در محبت عمل می کند. خدا در عیسی مسیح ما را به آزادی فراخوانده است و یک ایماندار حقیقی با کمک روح خدا زندگی خدا پسندانه دارد. اکنون به ادامه سخنان پولس در نامه به غلاطیان توجه می کنیم. در غلاطیان فصل 5 آیه 11 می خوانیم: اما بعضی می گویند که من خود به هنگام بشارت به مردم اعلام می کنم که ختنه شدن و انجام فرایض مذهبی برای نجات ضروری است. اگر واقعا چنین بود، دیگر انقدر آزار نمی دیدم، زیرا واضح است که هیچ کس از این نوع پیغام نمی رنجد. اما آزاری که می بینیم نشان می دهد که هنوز هم به نجات توسط ایمان به صلیب مسیح موعظه می کنیم. توجه به این آیه بسیار مهم است. پولس می‌پرسد: اگر من انجام ختنه را به عنوان یک رسم مذهبی موعظه می‌کنم، پس چرا مورد جفا و ستم قرار می‌گیرم؟ اضافه کردن هر چیزی به انجیل مسیح آن را مورد قبول و پذیرش می‌گرداند. انجیل یا خبر خوش فیض عیسی مسیح خودش به تنهایی مورد قبول انسان نفسانی و طبیعی نیست. بعضی افراد با موعظه انجیل مسیح مخالفت و دشمنی می کنند. پولس در واقع می پرسد: اگر من چیزی به خبر خوش نجات بخش مسیح که همان انجیل عیسی مسیح است اضافه می کنم، پس چرا مورد ظلم و ستم قرار می گیرم؟ در واقع صلیب مسیح و نجات توسط عیسی مسیح باعث دلخوری و رنجش انسان شده، چون بر علیه تمام آن چیزهایی است که انسان به آنها می بالد و مغرور است. حمله ای است به رعایت امور اخلاقی توسط انسان، چون می گوید که اعمال خوب او نمی تواند او را عادل و نیک شمرده و او را بیگناه و پاک سازد. حمله ای است به فلسفه و مکتب او، چون ایمان او را می طلبد و نه استدلال و برهان او را. صلیب مسیح حمله ای است به فرهنگ انسان، چون حقایق آن به سادگی آشکار می شود و لطف و فیض پر محبت خدا را نمایان می سازد. حمله ای است به احساسات طبقاتی او، چون خدا اشخاص فقیر و متواضع را انتخاب می کند. نجات توسط ایمان به صلیب مسیح حمله ای است به خواست و اراده انسان، چون از او تسلیم و اطاعت بی قید و شرط را می خواهد. حمله ای است به غرور انسان، چون آلودگی بسیار زیاد قلب انسان را نشان می دهد. و نجات توسط عیسی مسیح حمله ای است به خود انسان و شخصیت او، چون به او می گوید که باید دوباره متولد شود و تغییر اساسی کند. می دانید که برای آن فریسی مذهبی به نام نیقودیموس که شبی به نزد عیسی مسیح آمد، توهین و بی‌احترامی محسوب می‌شد، وقتی که عیسی مسیح به او گفت که بایستی دوباره متولد شده و خلقت جدیدی شود. به خاطر همین دلیل است که امروزه بسیاری از خادمینی که تولد تازه را موعظه می کنند در کلیسا یا فرقه مسیحی خود با مشکلات روبرو می شوند. بعضی از اعضا نمی خواهند دوباره متولد شده و تغییر کنند. آنها احساس می کنند که به اندازه کافی خوب هستند و نیازی به تغییر و تحول ندارند. دوباره متولد شدن در عیسی مسیح برای آنان توهینی محسوب می شود. صلیب مسیح حمله ای است به انسان و هرچه به او تعلق دارد. ولی باید فقط حقیقت را بگوییم و از تندروی و بزرگ کردن آن دوری کنیم. یکی از معلمین من در آموزشگاه کتاب مقدس سخن حکیمانه ای گفت. انجیل و خبر خوش مسیح را کم اهمیت نکن و آن را تغییر نده، چون این کار حمله به صلیب مسیح می باشد. لازم است این موضوع را تشخیص دهی و بپذیری، ولی حملات را بزرگ نکن. گاهی اوقات حالت تهاجمی و خصمانه داریم در شیوهی که انجیل و خبر خوش مسیح را با دیگران در میان می‌گذاریم و خداوند ما را برای انجام این کار ببخشد. باید همیشه از هر گونه تندروی بپرهیزیم. وقتی کشیش کلیسایی بودم، یکی از همکاران من آنچنان با شدت با یک خانواده مخالفت و سرسختی کرد که باعث شد آنها کلیسا را ترک کنند. به او گفتم من و تو اینجا نیستیم که با مردم مخالفت و دشمنی کنیم. اگر چیزی بایستی مخالف آنها باشد، اجازه بده انجیلی باشد که موعظه می کنیم، نه من و تو، بلکه خبر خوشی که به آنها می گوییم. فقط خبر خوش نجات توسط ایمان به صلیب عیسی مسیح را با مردم در میان بگذارید. در غلاطیان فصل 5 آیه 12 می خوانیم: ای کاش آنانی که فکر شما را مضطرب می سازند و می خواهند شما ختنه شوید، رابطه خود را با شما به کلی قطع می کردند و دیگر کاری به کارتان نمی داشتند. آرزوی من این است که شریعتگرایی و مذهبی بودن از شما دور شود. غلاطیان فصل 5 آیه 13 ادامه می دهد: برادران عزیز، خدا به شما آزادی عطا کرده است، اما آزادی نه برای پیروی از خواسته های نفستان، بلکه برای محبت کردن و خدمت کردن به یکدیگر. به سه روش می توانید زندگی مسیحی داشته باشید. دو تای از آنها عمل نخواهد کرد و بیفایده هستند. یکی از آنها زندگی شریعتگرایانه و بر طبق اصول مذهبی است که پولس تاکنون در مورد بیهوده بودن آن سخن گفته است. دیگری زندگی بیبند و بار و خودمحور است که پولس در مورد آن در رومیان فصل 6 صحبت کرده است که می‌پرسد: بعد از اینکه توسط لطف و فیض خدا نجات یافته ایم، آیا می توانیم در گناه زندگی کنیم؟ و بعد پولس پاسخ می دهد: هرگز. شما نمی توانید در گناه زندگی کنید و یک مسیحی باشید. اما امکان دارد در گناه بیفتید، اما از آن بیرون خواهید آمد. پسر گم شده می تواند به خوکدانی برود، ولی در آنجا ساکن نخواهد شد و نخواهد ماند. خوکدانی محل سکونت او نخواهد بود. او آنجا را ترک خواهد کرد. زندگی مسیحی نه زندگی بر طبق قوانین و اصول شریعت و مذهب و نه زندگی خودمحور و خودمختار است. سومین روش زندگی مسیحی زندگی آزاد می باشد. در ادامه این فصل پولس شیوه عملی زندگی آزاد را معرفی خواهد کرد. زندگی بر طبق شریعت و قوانین یا زندگی شریعت گرایانه فقط زندگی بر طبق ده فرمان نیست، بلکه شامل مجموعه ای از اصول و دستورات است که ایمانداران معتقد به کتاب مقدس در زمان حاضر به آن شیوه زندگی می کنند. آنها به شما می گویند کجا نمی توانید بروید و چه کار نمی توانید بکنید. به یاد می آورم خانمی را که یک معلم کتاب مقدس بود و کارش را به خوبی انجام می داد. روزی یکی از ایمانداران نزد من آمد و پرسید آیا فکر می کنید که آن خانم واقعا مسیحی است؟ او خود را آرایش می کند. خب چه کسی گفته است که آرایش کردن امتحانی برای مسیحی بودن یا مسیحی نبودن یک شخص است؟ به این ایماندار عزیز گفتم که آن معلم کتاب مقدس در آزادی مسیح زندگی می کند. ممکن است از نظر شما بیش از حد آرایش کرده است، ولی شاید به نظر او آن آرایش برای او لازم است. امکان دارد شما بگویید که او نیازی به آن ندارد، ولی او در عیسی مسیح آزادی دارد. فرقی نمی کند که به عنوان مثال گوشت بخورید یا خامخوار باشید. این موضوع باعث نمی شود خدا شما را تحسین کند. فرقی نمی کند که خود را آرایش کنید یا نکنید. این کار هم باعث نمی شود مورد تحسین خدا قرار بگیرید. پولس در واقع می گوید که امکان دارد شما همه اصول و فرامین را رعایت کنید و هنوز یک زندگی مسیحی نداشته باشید. حتی اگر تمام ده فرمان خدا و همه دستورات و فرامینی را که خودتان یا دیگران برای شما قرار داده اند را رعایت کرده و انجام دهید، باز هم یک زندگی مسیحی نخواهید داشت. همچنین هستند کسانی که فکر می کنند می توانند هر کاری که دلشان خواست انجام دهند و خود مختار هستند و زندگی مسیحی را دارند. این نوع افراد هم به اندازه قانونگرایان و افراد مذهبی تند رو می باشند. زندگی مسیحی هیچ یک از این دو نوع زندگی نیست، بلکه زندگی آزاد در عیسی مسیح است. آزادی ما برای پیروی از خواسته ها و شهوات نفس نیست. انجیل لطف و فیض مسیح برای ایمانداران چه می کند؟ این لطف و فیض و نه قانون است که ما را از انجام دادن کارهای خطا آزاد ساخته و به ما اجازه می دهد کارهای درست را انجام دهیم. رحمت و فیض خدا ما را برای گناه کردن آزاد نمی سازد، بلکه ما را از گناه آزاد می کند. توجه می کنید؟ شخص ایماندار بایستی تمایل و اشتیاق داشته باشد که خدا را خوشنود کند، نه به این دلیل که مجبور است خدا را مانند یک برده یا بنده و غلام یا کنیز خوشنود و راضی سازد، بلکه چون یک فرزند خداست و می خواهد پدرش را خوشنود کند. او آنچه را انجام می دهد که خدا می خواهد، نه به این علت که از خدا بترسد که اگر اطاعت نکند دشمن خداست، بلکه می خواهد خواست خدا را انجام دهد چون خدا دوست اوست. خدا آن یگانه کسی است که او را دوست دارد. او به خدا خدمت می کند نه به خاطر فشاری که قانون و شریعت یا مذهب به او تحمیل می کند، بلکه بر اساس یک اصل بزرگ درونی، به علت زندگی مسیح که در درون شخص ایماندار به مسیح است. ما به خدا خدمت می کنیم چون او را دوست داریم. خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 5 به شاگردانش گفت اگر مرا دوست دارید آنچه میگویم اطاعت کنید. در تعجبم از اینکه اگر یکی از شاگردان گفته بود من تو را دوست ندارم، آنگاه خداوند به او می گفت پس فرامین مرا فراموش کن. پایه اصلی اطاعت یک رابطه محبت آمیز با او می باشد. شریعت و مذهب هرگز نمی تواند شما را به آن جایگاه برساند. با منفی شروع می کرد. یک خوبی و نیکویی منفی تولید می کرد. همان نوع نیکویی و خوبی که امروز بسیاری از مردم دارند. چقدر آرزو داشتم که می توانستم ایمانداران زیادی را متوجه این حقیقت کنم. نیکویی و خوبی منفی شما یک نیکویی و خوبی قانونی و بر طبق شریعت است. می توانید بگویید این کار و آن کار را نمی کنم. اما چه کار می کنید؟ دوست من، همه نظام‌های قانونی بر طبق شریعت و اصول مذهبی و اعتقادی فقط یک نیکویی خوب منفی ایجاد و تولید می کنند. آنها هرگز یک فضای خوبی مثبت فراهم نمی کنند که در آنجا یک فرد کارها را برای خوشنودی خدا به خاطر این انجام دهد که صمیمانه دوست دارد خدا را خوشنود و راضی کند. خدا می خواهد که ما او را بر این پایه و اساس خدمت کنیم. کسی که خدا را دوست دارد از او اطاعت کرده و به او خدمت می کند. قانون و شریعت و یا مذهب به شما کمک نمی کنند که خدا را صمیمانه دوست داشته باشید. اکنون پولس مطالب ساده‌ای می گوید تا منظور خود را به خوبی مشخص کند. در غلاطیان فصل 15 آیه 14 می خوانیم زیرا تمام دستورهای خدا در این دو دستور خلاصه می شود که دیگران را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می داری. در اینجا تمام قوانین و دستورات شریعت در شکلی خلاصه و ساده مشخص شده است. این امتحان جدی برای تمام کسانی است که فکر می کنند بر طبق شریعت و مذهب زندگی می کنند. دیگران را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می داری. تنها کلمه ای که به کار رفته دوست داشتن است. محبت یگان دستوری است که عنوان می شود. آیا افراد مذهبی و کسانی که بر طبق قوانین و اصول شریعت زندگی می کنند می توانند واقعا این دستور را رعایت کنند؟ غلاطیان فصل 5 آیه 15 می گوید اما مواظب باشید به جای محبت کردن مداوم در حال ایراد گرفتن و زخم زبان زدن به یکدیگر نباشید مبادا لطمه ای جبران ناپذیر به یکدیگر وارد آورید. همیشه می‌خواستم در ارتباط با این آیه موعظه‌ای تهیه کنم و عنوان آن را آدمخواران مسیحی بگذارم. آیا می‌دانستید در بسیاری از کلیساهای امروزی مسیحیان یکدیگر را گاز گرفته می‌خورند و حریصانه می‌بلعند و گازهای آنان به اندازه یک گاز یک سگ وحشی بد و دردناک است؟ هیچ چیزی وجود ندارد که استفاده کنید تا آن زخم دردناک شفا بیابد. تنها کاری که می توانید بکنید رنج کشیدن است. امروزه سگ‌های وحشی و دیوانه زیادی هستند که در اطراف می دوند. آنها شما را گاز گرفته و خواهند بلعید. متاسفانه دنیای امروزی به کلیساهای زمان حاضر توجهی نکرده و از آنها دوری می کند و واقعا متاسفم که ایمانداران واقعی و واعظین خوبی در کلیساهای امروزی وجود دارند. اما زندگی بعضی از مسیحیان باعث می شود که مردم دنیا از کلیسا دوری کنند. من کلیساهایی را می شناسم که مسیحیان عضو آنها هیچ گونه محبتی نسبت به یکدیگر ندارند و در واقع یکدیگر را گاز گرفته و می‌بلعند. از یکدیگر ایراد گرفته و بسیاری اوقات با زبان و رفتار خود به یکدیگر صدمه می‌زنند. این موضوع اسفناک است. نجات یافته توسط ایمان و قدم برداشتن در روح ثمر روح القدس را تولید می‌کند. اکنون پولس می‌خواهد زندگی بر طبق خواهش و تمایلات جسمانی را با زندگی و قدم برداشتن در روح خدا مقایسه کند. آنها در مقابل یکدیگر هستند و تمام این بخش شیوه های عملی برای زندگی در روح القدس را به ما می دهد. اکنون که به این قسمت مهم رسیده ایم، می خواهم پیوندی با آنچه قبلا گفته ام ایجاد کنم. در این بخش موضوع اصلی تقدیس توسط روح القدس است. پولس در غلاطیان فصل 5 آیه 1 گفت: پس اکنون که مسیح شما را آزاد کرده است، بکوشید آزاد بمانید و بار دیگر اسیر قید و بند شریعت نشوید. مسیح ما را از چه چیز آزاد ساخته است؟ چندین مورد را پولس در نامه غلاطیان عنوان کرده است. در غلاطیان فصل 1 آیه 4 گفت که مسیح ما را از دنیای شریر کنونی آزاد ساخته است. یعنی اینکه ما مجبور نیستیم به آن خدمت کنیم. سپس در غلاطیان فصل 2 آیه 20 میگوید: زندگی میکنم اما نه من. ما نمیتوانیم خودمان زندگی مسیحی را داشته باشیم، بلکه عیسی مسیح میتواند از طریق ما زندگی کند. این چه آزادی با شکوهی است. در غلاطیان فصل 3 آیه 13 به ما میگوید که از لعنت شریعت و مذهب آزاد شده ایم. ما از داوری و محکومیت شریعت آزاد گشته ایم. در واقع ما از هر شریعت و مذهبی آزاد شده ایم. در غلاطیان فصل 4 آیه 4 الی 5 میگوید: اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید تا بهای آزادی ما را از قید اسارت شریعت بپردازد و ما را فرزندان خدا بگرداند. اکنون پولس زندگی بر طبق تمایلات و خواهش‌های نفسانی را با زندگی همراه با روح القدس مقایسه می‌کند. در اینجا توصیه او را می‌شنوید. در غلاطیان فصل 5 آیه 16 می‌گوید: از این رو به شما توصیه می‌کنم که از اوامر روح خدا پیروی کنید. او به شما خواهد آموخت که چه بکنید و کجا بروید. در این صورت دیگر برده امیال نفس سرکش خود نخواهید بود. این آیه یک اصل بزرگ زندگی مسیحی یعنی قدم برداشتن به وسیله روح القدس را بیان می کند. کلمه قدم برداشتن به معنی حرکت کردن در همه مسیرها می باشد. این کلمه در زبان اصلی متن یعنی یونانی از نام یک فیلسوف آتنی گرفته شده که عادت داشت در حالی که قدم زده و حرکت می کرد تعلیم دهد. این اصل برای ما به این معنی است که اگر با روح القدس همراهی کرده و قدم برداریم، تمایلات و خواهش های جسمانی را پیروی نخواهیم کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.